در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید. انتظار می رود که وی و هیئت همراه او در روزهای آینده با مقامات روسیه روی ختم تهاجم مسکو بر اوکراین ملاقات کنند. اسرائیل یک مأموله حاوی بمب‌های MK84 را از سوی ایالات متحده در حال دریافت کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت انفاذ شده بر صدور تسلیحات را که توسط اداره جو بایدن وضع شده بود حذف کرد. و ایران در واکنش به اظهارات اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر ختم جاه‌طلبی هسته‌ای آن کشور می‌گوید که ایران از فعالیت‌های هسته‌ای خود که مطابق با توافق منع گسترش سلاح هسته‌ای است دفاع می‌کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده می‌کنید. امروز دوشنبه 17 ماه فوریه سال 2025 است. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و سرخط چند خبر آغاز می‌کنم. در این برنامه جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده را به شرق میانه از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم شنید. در منطقه نیروهای سرحدی طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیر شده و همچنان در خانه های مهاجرین نوع تهاجم و یورش از سوی پلیس صورت گرفته است. جزئیات این خبر را مسکا صافی با ما در میان میگذارد و تحلیل سفر هیئت طالبان و ژاپن موضوع صحبت ما با آقای ضیا بدخش خواهد بود. با ما باشید. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده بعد از سفرش به اسرائیل به روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسیده است. با گفته یک مقام آمریکایی، هدف این سفر شرکت در مذاکرات مستقیم با مقامهای روسی در مورد ختم جنگ در اوکراین می باشد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که در مورد مذاکرات میان هیئت آمریکایی و روسی چیزی نمی داند و افزوده است که اوکراین در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را تاور کشنین دیدم کارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و مکنون با ماست. آقای عزیز، این مذاکرات احتمالی چه زمان آغاز می شود و از جانب روسیه در این مذاکرات کی نمایندگی خواهد کرد؟
خب بر اساس گزارش ها از یک منبع امریکایی و همچنان بر اساس معلوماتی که از جانب کرملین داده شده است، انتظار می ره که این مذاکرات فردا سه‌شنبه در ریاض آغاز شود و کرملین گفته که در این مذاکرات از جانب روسیه سرگی لاوروف وزیر خارجه آن کشور و مشاور امور خارجی رئیس جمهور پوتین اشتراک خواهد داشت و به می ترتیب علاوه بر این که مارکو روبیو در عربستان سعودی است، بر اساس یکی از منابع ایالات متحده انتظار می ره که مایکل والتس مشاور امنیت ملی ایالات متحده و استیو ویتکاف نماینده خاص رئیس جمهور ترامپ در امور شرق میانه نیز ناوقت امروز به ریاض برسند تا در مذاکرات فردا شرکت کنند. ولی قبل از مذاکرات فردا امروز جنرال کیت کیلوگ نماینده خاص رئیس جمهور ترامپ در امور اوکراین و روسیه در بروکسل است تا با منشی عمومی ناتو یک دیدار کنه و این دیدارش در حال صورت میگیره که اروپا نگران است که واشنگتن در تلاش خود به خاطر پایان دادن جنگ در اوکراین ممکن که نقش اتحادیه اروپا را مد نظر نگیره، چرا که جنرال کیت کلوگ نیز در نشست امنیتی اخیر مونیخ گفته بود که به باور وی اروپا در مذاکرات اوکراین نقش یا شرکت نخواهد داشت و به همین دلیل امروز برخی از رهبران کشورهای اروپایی یک نشست عاجل را در پاریس پایتخت فرانسه فرا خوانده اند تا در این نشست هم تغییر پالیسی ایالات متحده در قبال اوکراین را به بحث بگیرند و هم احتمال خطراتی که یا خطرات احتمالی که امنیت اروپا را تهدید میکنه روی از این خطرات بحث و تبادل نظر کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از یک سفر به اسرائیل روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید. به گفته یک مقام آمریکایی، هدف سفر مارکو روبیو به ریاض اشتراک در مذاکرات مستقیم با مقامهای روسی به خاطر تلاش جهت پایان یافتن تهاجم روسیه بر اوکراین می باشد. کرملین گفته است که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و یوری یوشاکوف، مشاور امور خارجی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، روز سه‌شنبه با هیئت آمریکایی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته پس از یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین به مقام‌های ارشد خود دستور داد تا مذاکرات پیرامون پایان یافتن جنگ در اوکراین را آغاز کنند.
رؤسای جمهور توافق کردند که مهم است تا دیالوگ پیرامون همه موضوعات که میتواند با مشارکت روسیه و ایالات متحده حل شود دوباره آغاز گردد. موضوع اوکراین، وضعیت در شرق میانه و وضعیت در چند نقطه دیگر جهان که اکنون در حالت بسیار آرام قرار ندارند مطرح شد.
دیدار میان مقام‌های آمریکایی و روسی در حال صورت می‌گیرد که یک روز قبل رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که ممکن با زودی با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند و بار دیگر تکرار کرد که همتای روسیه‌اش خواهان توقف جنگ در اوکراین می‌باشد.
ما به پیش می‌رویم. ما تلاش داریم تا بین روسیه و اوکراین صلح داشته باشیم و بسیار سخت می‌کشیم. این یک جنگی است که هیچگاه باید آغاز نمی‌شد.
در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که روز دوشنبه در امارات متحده عرب صحبت میکرد گفت که در مورد مذاکرات میان هیئت آمریکایی و روسی چیزی نمیداند و افزود که اوکراین در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت.
اوکراین هر نوع مذاکرات در مورد اوکراین و بدون موجودیت اوکراین در آن را به مثابه مذاکرات بی‌نتیجه تلقی میکند و ما نمیتوانیم آن را به رسمیت بشناسیم.
ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ یک روز قبل گفت که ولادیمیر زلنسکی در مذاکرات برای آتش‌بس آینده میان روسیه و اوکراین دخیل خواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ بر روز یکشنبه گفته است که ممانعت ارسال بمب‌های MK84 را به اسرائیل لغو کرده است. از سوی دیگر قرار است که گفتگوها روی مرحله دوم توافق آتش‌بس در این هفته آغاز شود. این در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حماس باید ریشه‌کن گردد. وی بر روز یکشنبه در حالی که در کنار بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل صحبت می‌کرد، دیدگاه ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای غزه عاری از نفوس حماس تکرار کرد. شهر گزارش آرش عرب اسدی را از نجیب خلیل میشنویم.
وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممانعت اعمال شده بر صادرات مهمات و بمب‌ها به اسرائیل توسط اداره جو بایدن را لغو کرد، اسرائیل محموله از بمب‌های سنگین MK84 را از ایالات متحده دریافت کرده است. ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که با وجود توافق آتش بس ممانعت صادرات بمب‌ها به اسرائیل را لغو کرد. در این حال استیو ویتکوف فرستاده آمریکا در امور شرق میانه روز یکشنبه گفت که گفتگوها در مورد مرحله دوم توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس در این هفته در مکانی که مشخص خواهد شد ادامه خواهد یافت. این در حال است که سه گروگان مرد اسرائیلی پس از بیش از 15 ماه اسارت به اسرائیل برگشتند. آزادی گروگان ها بخش از یک توافق آتش بس شکننده با اسرائیل است که در آن هر دو طرف تعهد کردند که در هنگام تبادله گروگان ها از جنگ خودداری کنند. در میان کسانی که توسط حماس آزاد شدند، ساگوی دکلچن دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و اسرائیلی شامل است. گروگان‌های آزاد شده در حال به شفاخانه رسیدند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر منطقه‌ای به شرق میانه را آغاز کرد. روبیو در اشاره به گروه حماس گفت:
حماس نمی‌تواند با عنوان یک نیروی نظامی یا دولتی به فعالیت خود ادامه دهد. تا زمانی که با عنوان نیرویی که میتواند حکومت کند، میتواند اداره کند و یا با استفاده از خشونت تهدید کند وجود داشته باشد، صلح غیر ممکن است. آنها باید حذف شوند، باید ریشه‌کن شوند.
در این حال روبیو و صدر اعظم اسرائیل از اتحاد علیه نفوذ منطقه‌ای ایران صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو گفت:
امروز من و روبیو با همکاران خود در مورد شماره از مسائل صحبت بسیار سازنده داشتیم. اما هیچ کدام مهمتر از ایران نیست. اسرائیل و امریکا در مقابله با تهدید ایران شانه به شانه یکدیگر می ایستند. ما موافقیم که آیت الله ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و همچنان موافقیم که پرخاشگری های ایران در منطقه باید خاتمه یابد.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته با تلاش‌های خود برای به دست گرفتن کنترل غزه و توسعه آن توسط ایالات متحده ادامه داد.
ما غزه را تصاحب و آن را حفظ خواهیم کرد و ما می خواهیم مطمئن شویم که در آنجا صلح وجود داشته باشد و مشکل در آنجا نباشد و هیچ کس آن را زیر سوال نخواهد برد. در نهایت ما توسعه اقتصادی به مقیاس بسیار بزرگ در آنجا خواهیم داشت.
از زمان آغاز جنگ با حماس، حملات نظامی اسرائیل بخش زیاد از غزه را با خاک یکسان کرد. ترامپ میگوید او از مصر و اردن میخواهد که حدود 2,300,000 فلسطینی را که از جنگ آواره شدند بپذیرند، چیزی که به نظر میرسد هیچ یک از این کشورها تمایل به انجام آن ندارند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز دوشنبه یک روز بعد از آنکه ایالات متحده و اسرائیل متحد به مقابله با جاه‌طلبی هسته‌ای ایران شدند، ابراز داشت که ایران از برنامه هسته‌ایش دفاع کرده و از دفاع از آن خودداری نخواهد کرد و ابراز داشت که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مطابقت با حقوق مسلم ایران من حیث عضو مائده عدم گسترش سلاح هسته‌ای صورت می‌گیرد و ایران اجازه هیچ نوع انعطاف پذیری را در مورد نمی‌دهد. این نظریه ایران در حال ابراز شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه بعد از ملاقات با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیت المقدس بیان داشت که اسرائیل و ایالات متحده مصمم به خنثی‌سازی جاه‌طلبی هسته‌ای ایران و نفوذ آن در شرق میانه هستند. سفر هیئت طالبان به ژاپن و دیگر خبرهایی از افغانستان و منطقه را داریم که بعد از این وقفه مشاهده میکنید. با ما باشید. برخی از رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که برای نخستین بار یک هیئت طالبان به این کشور سفر کرده و قرار است این هیئت با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کند. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که با یک هیئت از حکومت این گروه راهی ژاپن شده است. طالبان در مورد اعضای این هیئت معلومات ندادند. دی پی آی، خبررسانی رسمی آلمان، با استناد به گزارش رسانه‌های ژاپنی گفته است که این سفر هیئت طالبان توسط سازمان بنیاد نیوپون که مقر آن در ترکیه است و این نهاد برای منافع ملی ژاپن کار می‌کند، برنامه‌ریزی شده است. این نهاد توسط تاداماچی یاماموتو، نماینده ویژه سابق منشی عمومی ملل متحد در افغانستان رهبری می‌شود. یاماموتو در جریان بیش از 3 سال گذشته چندین بار به کابل سفر کرد و با مقامات حکومت سابق طالبان و افغانستان دیدار و گفتگو نمود. برای نخستین بار یک هیئت حکومت طالبان به ژاپن در حال سفر کرده است که ژاپن در زمره کشورهایی است که در طول بیش از 3 سال حکومت داری طالبان در افغانستان روابط خود را با طالبان حفظ کرده و سفارت این کشور را نیز در کابل گشوده و مکنون دیپلماتان ژاپنی در افغانستان حضور دارند. رابطه میان طالبان و ژاپن بر چه اساسی استوار است؟ تحلیل این موضوع را از آقای ضیا بدخش، تحلیلگر امور سیاسی منطقه، می‌شویم که مکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای بدخش، سپاس از وقتتان. اگر ما از بود سیاسی و مفکوره‌ای بین حکومت طالبان و حکومت ژاپن را با هم مقایسه کنیم، تفاوت‌های بسیار بزرگ در نوعیت حکومتداری از اینا وجود دارد. روابط حکومت طالبان با ژاپن و یا ژاپن با حکومت طالبان روی چه اساسات استوار است؟
با سلام خدمت شما و بیننده‌های برنامه تلویزیون آشنا. ببینید، خب ژاپنی‌ها در طول 20 سالی که در نظام جمهوری در افغانستان مستقر بود، یکی از 3 کشور بزرگ کمک کننده به بنیادهای اقتصادی افغانستان در راستای زراعت، تحصیلات عالی و دامداری و همچنان کارهای بنیادی عامل منفعه دیگری هم ژاپنی‌ها داشتند. ولی در پهلوی از اینکه یکی از قدرت‌های 3 گانه کمک کننده در افغانستان در دوران جمهوریت بود، در عین حال ژاپن اولین میزبان نمایندگان طالبان در ژاپن بود که همین آقای دین محمد حنیف وزیر اقتصاد فعلی طالبان در سفری با ژاپن با نمایندگان از کشورهای مختلفی که در افغانستان حضور داشتند و عملا در طالبان در تقابل جنگ بودن صحبت‌هایی داشت. ژاپن از گذشته‌های دور با طالبان به نحوی از آنها یک نوع رابطه داره که برمیگرده اون رابطه با همان روزهایی که ژاپن طالبان مجسمه های بودا را زمینگیر کردند و میراث تاریخی و با ارزش افغانستان را به خاک قرار بود یکسان بکنند به عنوان نمادهای مقدس مذهبی و بودیزمی که ژاپنی ها پیروش هستند در افغانستان ارزش خاصی دارند. یک بخش رابطه ژاپن در هر نظام سیاسی یا حاکم در افغانستان برای حفظ همین میراث هایی که مربوط به معتقدات مردم ژاپن میشه رب داره یک سو، از سوی دیگر طالبان هم که در نتیجه تفاهم نامه دوحه و قدرت رسیدن ژاپنی ها یک وعده دادن و حکومت طالبان که تمامی پروژه های نیمه کاریش را ژاپن در افغانستان عملی میکنه و با وفایی تکمیل میرسانه. به همون خاطر بود که ژاپن در سال 2021 سفارتخانه‌اش را در افغانستان باز کرد، با حاکمیت سیاسی طالبان یک نوع تعامل را ایجاد کرد و علاوه با او با وزرای زراعت، وزارت تحصیلات عالی و وزارت اقتصاد از جمله 30 وزارتی بودند که بیشترین تماس را با سفارت ژاپن و نهادهای کمک کننده ژاپن داشت. اخیرا سفری که آقای عبداللطیف نظری فکر میکنم به ژاپن کرده در نتیجه دعوت همین سازمانی که شما یادآور شدین، نتیجه دعوت اینها بوده در هماهنگی با سفیر ژاپن این سفر صورت گرفته و ما فکر میکنم که در پهلوی ابعاد کمک های ژاپنی و افغانستان چیزهای مرموز پشت پرده سیاسی هم در این سفر به چشم میخورد.
بله آقای بدخش، وقت بسیار کم است. آیا ژاپن تنها همی علایق حفظ میراث های فرهنگی را در افغانستان داره یا که مثل دیگر کشورهای منطقه در رقابت سیاسی ممکن با کشوری که در افغانستان تاثیرگذار است باشه؟
خب ژاپنی ها سیاست نرمی در افغانستان دارن مثل دیگر آوری، بیشتر بر سر مسائل داغ سیاسی افغانستان خودشان را دخیل نمی دانن، ولی به نحوی از آنها در برای کثافت زدایی از چهره کریه و زشت طالبان به نحوی از آنها ژاپنی ها به نظر به امو حرمتی که به منابع فرهنگی خود و مذهبی خود دارن یک چنین بازی هایی را می کنن. در پهلوی این که یک رقابت دیرینه بین چین و ژاپن وجود داره که چینایی ها حضور فعال دارن و می خواهن ژاپنی ها هم به نحوی از آنها حضور داشته باشند در افغانستان، ولی فکر می کنم که بیشتر این سفر ابعادی کمکی داره که در نتیجه قطع کمک های ایالات متحده آمریکا صورت
گیره. بله، حکومت طالبان با مشروعیت تا حال شناخته نشده. فکر می کنید ژاپن بتونه دستاورد بزرگی از روابط با یک حکومت که هنوز مشروع نیست داشته باشه؟
خب ژاپنی ها معمولا در 3 سال متفاوت تر از دیگر کشورها با طالبان برخورد کردن و این تفاوت برخورد ژاپنی ها نمایانگری هست که بر پهلوی این که طالبان به عنوان یک حکومت مشروع، مشروعیت ملی منطقه‌ای و بین المللی ندارن، یک چنین راهکارهای مسالمت آمیز را پیش رو گرفته و نمیدانیم که آینده ژاپن با طالبان چگونه رقم میخوره با همین حاکمیت دیفکتوی استبدادی طالبان.
بله، سپاس از وقتتان آقای بدخش. ممنون که برداشت و تحلیل را در قبال سفر هیئت طالبان به ژاپن با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از شما. می‌پردازیم به تحول دیگری در منطقه. وزارت امور ماژرین و عادت کنندگان حکومت طالبان از یورش پلیس پاکستان و منازل ماژران افغان در بخش‌هایی از ایالت بلوچستان خبر داده و آن را محکوم کرده است. طبق اعلامیه این وزارت، یورش پلیس پاکستان بر منازل ماژران در کویته و کچلاک ایالت بلوچستان صورت گرفته و آنان ضمن بازداشت مردان و زنان با این ماژرین سوء رفتار نیز کردند. برای کسب معلومات بیشتر، مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا را از پشاور با خود داریم. مسکا جان سلام بر شما. هدف از این تهاجم پلیس بر خانه‌های ماجرین چه بیان شده و حال وضعیتشان از چه قرار است؟
سلام و تشکر از شما لینا جان. خب اگر ببینیم از سال آغاز سال 2025 و این سو فراجویان افغان در پاکستان و ویژه اسلام آباد آزار اذیت شده، ولی این موضوع در رابطه با فراجویانی که هستند که افغانهایی که در بلوچستان زندگی میکنند در منطقه کجرا که از سالهای سال در آنجا زندگی میکنند و آنها به تاریخ 15 فوریه توسط پلیس پاکستان از خاله هاشون بیرون شده و با آنها روی بد صورت گرفته که طالبان هم واکنش نشان داده و مادر شما گفتین این وزارت در اعلامیه خود گفته که پناهجویان افغان از خانه هاشون اخراج گردیده و حدود 65 کودک و 30 زن از طریق مرز سپین بولدک به افغانستان انتقال گردیده. در این اعلامیه آمده که طالبان میگوید که پاکستان اقدامات خلاف اصول بین المللی و همسایگی را از 2 به این سو بارها تکرار کرده و هنوز هم این وضعیت دوام دارد و امروز و روز گذشته هم که در اسلام آباد بودم، کسانی که در اسلام آباد هم زندگی میکنند از آزار اذیت پلیس در اسلام آباد راولپندی شکایت میکنند و میگویند که هم آنها به خانه هایشان پلیس میآید و از آنها اسناد میطلبد و کسایی که اسناد ندارند البته آنها را به افغانستان اخراج هم میکند. و از سوی دیگر روز گذشته وزیر امور مهاجرین و همچنان سرحدات پاکستان امیر مقام در یک نشست در رابطه با وضعیت روانی گفته و گفته کسانی که اسناد ندارد آنها باید شکایت نکند، آنها برمیگردند و البته کسانی که اسناد دارد برای آنها هم باید شرایط سازنده شود تا اینکه با عزت به کشور خود برگردند. البته در آخر خیلی کوتاه هم میخوایم بگم که امروز افغانهایی که دارای پرونده های P1 P2 و SIV داشتند در اسلام آباد گرد هم آمده و دادخواهی هم کردند و از ایالات متحده آمریکا خواستند تا روند پروازهایشان را نرمال ساخته و آنها را زودتر زود به آمریکا بخواهند.
بله ممنون و سپاس از شما. تشکر.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
با رونق سکتور تولیدات پرزه‌های تسلیحات هوایی در هند، شرکت‌های بزرگ تولید طیاره و شرکت‌های مانند ایرباس، کالنز، ایروسپیس، پراد اند ویتنی و رولز رویس پرزجات خود را حال از هند می‌خرند. هند حال از تولید پرزجات ابتدایی نیز پا فراتر نهاده و به تولید در بخش‌های دیزاین، انجینیری و سیستم داخلی این تسلیحات پرداخته است. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکارم می‌شنوید.
شرکت های معروف صنعت هوایی با شمول ایرباس، کالنز، ایروسپیس و رولز رویس پرزجات طیاره را از هند می‌خرند و دلیل آن رونق بازار پرزجات هندی در جهان است.
هند توانایی خود را در بخش قابلیت های هوایی و فضایی ثابت ساخته است. مهارت های ما در بخش انجینری تثبیت شده است و تولیدات ما به سطح عالی در جهان ثابت است.
شرکت تکنولوژی هایکال مستقر در بنگلور در بین شرکت‌های قرار دارد که در موج تقاضا برای پرزجات پیشرفته رونق پیدا کرده است. این شرکت لوازم مورد نیاز برای شرکت رایتون تکنولوژی و بوئینگ را فراهم می‌سازد. یکی از مدیران این شرکت می‌گوید که هدف آن دو برابر کردن درآمد از طریق فروش پرزجات تا حدود $58 میلیون طی 3 آینده است.
رسیدن به این مرحله 20 سال طول کشید و اکنون ما کار خود را ثابت کردیم. من انتظار دارم بین 30-40% در سال رشد کنیم.
بر اساس معلومات مرکز تحقیق اکسنترا ریسرچ، این رشد در هند جزء نیازهای فضایی آسیا و اقیانوسیه است که در سال 2024 54% بالاتر از سطح عواید 2019 عاید داشته است. اما آمریکای شمالی و اروپا فقط بین 3-4% در سطح پایین قرار دارند.
هند یکانه کشوری است که منابع برای مصرف دارد و باید در عرصه دفاعی و فضایی به مصرف برسد، اما با در نظر داشت نفوس این کشور و نیروی کار تکنیکی جای مناسب است تا به چالش ها در سطح جهان رسیدگی کند.
و اضافه کرد که هزاران فروند طیاره شرکت های ایرباس و بوئینگ از سوی شرکت های هندی خریداری شده که چندین سال قبل چنین نبود.
اکنون بر تولیدات هندی از سوی شرکت‌های مهم تولیدات هوانوردی بیشتر اعتماد شده است که چندین سال قبل نبود. هرگاه به بخش تجارتی نظر بیاندازید، می‌بینید که بیشتر شرکت‌های هندی حالا هزاران فروند طیاره‌های بوئینگ را خریداری می‌کنند.
هفته گذشته وزارت هوانوردی ملکی هند در جلسه در رقب درهای بسته با رؤسای اجرایی این صنعت، نهادها و سیاسیون ملاقات کرد و روی افزایش علاقه‌مندی و تقاضا برای تولیدات هندی بحث نمودند. ژینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
رئیس اداره اید سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه بیان داشت که اگر حمایت آمریکا از بزرگترین برنامه اید کاهش یابد، تعداد مبتلایان جدید به ویروس HIV تا سال 2029 ممکن بیش از 6 برابر شود. شرح گزارش اسوسییتد پرس در مورد را از نجیب خلیل می‌شنوید.
وینی بیانیما، رئیس اداره ایدز سازمان ملل متحد، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که ویروس HIV در سالهای اخیر کاهش یافته است و تنها 1,300,000 مورد جدید در سال 2023 ثبت شده است که از زمان اوج شیوع ویروس در سال 1995 60% کاهش داشته است. او می‌افزاید:
اگر این کمک حکومت آمریکا از طریق پیپفار، یعنی طرح اضطراری رئیس جمهور ایالات متحده برای کمک به ایدز، و از طریق صندوق جهانی متوقف شود، تخمین میکنیم که در 5 سال آینده 6,300,000 مرگ ناشی از ایدز داشته باشیم، یعنی 10 برابر بیشتر.
او همچنین هشدار داد که ممکن است گونه های مقاوم تر از این بیماری زائد شوند. از زمان اعلان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر این که ایالات متحده تمام کمک های خارجی را به مدت 90 روز متوقف می سازد، بیانیما گفت که مقامات تخمین می کنند که تا سال 2029 ممکن است 8,700,000 نفر تازه به HIV مبتلا شوند، 6,300,000 نفر بر اثر ایدز جان خود را از دست بدهند و 3,400,000 کودک دیگر یتیم شوند.
اگر حکومت آمریکا تجدید نظر نکند و رهبری خود را حفظ نکند، این به قیمت جان مردم تمام خواهد شد.
بیانیما میگوید که در یکی از ناحیه‌های کنیا 550 کارگر HIV بلافاصله اخراج شدند. به همین ترتیب هزاران نفر دیگر در ایتیوپیا از کار اخراج شدند و مقام‌های صحی قادر به ردیابی این همگیری نبودند. وی خاطر نشان کرد که از دست دادن بودجه ایالات متحده برای برنامه‌های HIV در برخی کشورها فاجعه بار بود، به خاطر که بودجه خارجی حدود 90% از برنامه‌های آنها را تمویل می‌کرد. بیانیما می‌گوید که نزدیک به 400 میلیون دلار به کشورهای مانند یوگاندا، موزمبیق و تانزانیا می‌رود. بیانیما می‌افزاید که تاکنون هیچ کشور یا کمک کننده دیگری برای پر کردن خلای ناشی از دست دادن کمک‌های آمریکا اقدام نکرده است. او می‌افزاید:
مردم می‌میرند، زیرا وسایل نجات از آنها گرفته شده است و تا جایی که من می‌دانم هیچ کشور اروپایی متحد به همکاری نشده، اما می‌دانم که آنها گوش می‌دهند و سعی می‌کنند ببینند چگونه می‌توانند کمک کنند، زیرا به حقوق انسان و انسانیت اهمیت قائل هستند.
در این زمان بیانیما در نظر دارد تا از کشورهای متعدد اروپایی دیدن کند و با رهبران آن در این زمینه صحبت نماید.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.